جای تحقیق و تفحص داره و دریایی است از فضیلت و معنا که سالها مطالعه و تحقیق لازمه تا شاید بتونیم به بخشی از این اقیانوس معرفت دست پیدا کنیم. با هم صحبت‌های دکتر خنیفر رو، کارشناس محترم خوب برنامه، در مورد ابعاد گوناگون زندگی بانو فاطمه سلام الله علیها رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام فاطمیه و در ذکر مناقب توانمندی های حضرت زهرا هستیم. شناخت مجدد، بازخواهی مجدد این بانو و فرزندان او بر ما یک امری است واجب. شاید برای ما از حضرت زهرا و مناقب خانوادگی و زندگی زیاد گفته شده است، اما در مورد دانش حضرت زهرا شاید کمتر شنیده ایم. یکی از ویژگی های حضرت زهرا دانش و دانشوری است. در تاریخ ائمه ما مذکور و منقول هست که در سیره علمی حضرت فاطمه زهرا این بانوی بزرگ دانش قرآنی وسیعی داشتن و جالبه که بسیاری از آموزه های قرآنی رو در حیات پدر آموختن. حلقه قرآنی حضرت زهرا به حدی شلوغ می شد و تفسیرها که حتی مراجعین به پیامبر در مورد بعضی از آیات و در بعضی از پیامهای الهی ایشون حضرت زهرا رو معرفی می کردن. مرحوم شرف الدین این مسئله رو بارها و بارها بیان کردن که حلقه درس تفسیر حضرت زهرا از حلقه های مشهور و معروف زمان خودش بود. حتی بعدها حضرت زینب وقتی که در کربلا و خصوصا در میدان کوفه بعد از قضیه کربلا شروع میکنن به سخنوری و سخناوری و هماوردی سخن بعد از قضیه کربلا، خود مردم کوفه میگن که انه خرج علینا علی من المغبره او الزهراء من قبرها، به گونه که انگار علی از مغبره یا حضرت زهرا از قبرش خارج شده. این سخنان رو ما قبلا فقط از این دوتا شنیده ایم. حضرت زهرا از جهت علمی، از جهت استدلالی بسیار قوی بودن و همین ویژگی ها رو ما در حضرت زینب در طول تاریخ میبینیم و بعد حضرت زینب هم که در برابر سؤال حضرت امام سجاد قرار میگیرن و بهش میگه که ای عمه یا عمه انتی متعلمتون غیر معلمه، عمه تو یک دانشمند آموزش ندیده‌ای، و حضرت زینب میفرماید هرچه من آموختم از مادرم هست. مگر تو نمیدانی که حضرت زهرا مرضیه و در دامان پیامبر چگونه دانش و قرآن رو از دهان پدرم میگرفت و پدرم دانش الهی رو در دهان حضرت زهرا میگذاشت و اون آموخته ها رو درونی میکرد. این ویژگی باعث میشه که در قضاوت های حضرت زهرا، در برخورد های علمیشون، در استدلال هاشون، در احتجاج هاشون بسیار دیده میشد که متاسفانه روی آن خیلی کار نشده و حتی تفسیرهای قوی که حضرت زهرا در مورد آیات مربوط به خانواده، آیات مربوط به زن، نقش زن انجام میدادن در تواریخ به صورت پراکنده به آن اشاره شده است و این شکوههای بررسی نشده زندگی حضرت زهرا است. شما سخنان حضرت زهرا رو با پدرشون و عمق تواناییشون در تحلیل سیاسیشون، چه بعد از سقیفه، چه قبل از سقیفه، چه 10 سالی که با پدر بودن، شما سخنرانی معروفی حضرت زهرا چون سخنور بودن در جمع زنان و مهاجر و انصار انجام میدهند، انقدر زیبا در مورد نکوهش دنیاگرایی، اصبحت والله عائفت لدنیا لدنیا کن غالیت رجاء لکن لفظتمهم بعد ان عجمتهم و شئنهم بعد ان سیرتهم. همینجور شما اگر این رو بخوایم بررسی و تفسیر بکنیم، میگه که من صبح کردم در حالی که به خدا سوگند دنیای شما را دل نبستم و از مردان شما خشناک و بیزارم به خاطر دوری از خدایشان. یعنی این کلمات که در زبان حضرت زهرا جاری می شود و همواره در پنهان و آشکار نصیحت کننده مردم بود و کجیها و انحرافات رو در قالب زیباترین سخنان نهیب می زد به مردم آن سامان و آن زمان، خصوصا بعد از رحلت پیامبر، و جاهایی هست عمیق میشه این سخنان که که می فرماید شگفتا روزگار، چه شگفتی ها که در پس پرده این روزگار هست و چه بازیچه هایی هست اگر تعجب ننماییم. و گفته های شما تعجب آور است که پر از نفاق و درویی است. شگفتا چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی دارید. نفرین بر مردمان نادان تبهکار و گناهکار. وای بر مردمان گناهکار. یعنی بعضی از جاها از این سخنان من احساس میکنم مبانی روانشناختی خیلی قوی هست. وقتی که یک زن با اون عظمت در نکوهش پیمان شکنی میفرماید که به سوی باطل میگروید و اعمال زشت و زیانکار انجام میدهید، دنبال منافع شخصی نیست، یک دید روانشناختی در دانش حضرت زهرا نافذه است. در هنگام خطبه مسجد مدینه و محورهای خطبه که تحلیل فشرده و عمیقی در مورد مسئله توحید و صفات پروردگار و اسماء حسنا انجام میده، بخش اولش توحید شناسی است، خطبه معروفی که در مسجد مدینه انجام میده، بخش دومش در مورد مقام والای پیامبر و مسئولیت های اجتماعی و ویژگی ها و اهداف، و بخش سوم این خطبه داره در اهمیت قرآن کریم و دوری خزنده و فرسایشی مردم از عمق تعلیمات قرآن کریم و فلسفه و اسرار احکام، و یه بخش چهارمی هم داره صحبت های حضرت زهرا در خطبه مسجد مدینه، و اونجا بحث خدمات دین به انسان و انسان وظایفی که در برابر دین داره و استناد میکنه به خدمات پیامبر به اسلام و مسلمینی که باید تداوم اون کار رو انجام بدن، و بخش پنجم در مورد رویدادها که یک تحلیل سیاسی است. و جالب این هفت بخش داره، هفت بخش تقسیم میکنن. بخش ششم در خصوص بهانه های واهی در ترک محرمات و ترک حقوق، و بخش هفتم اتمام حجت، یعنی حضرت زهرا ورود و خروجش به یک بحث و یک خطبه بسیار عمیق هست، بسیار وسیع هست. در مسجد مدینه چنان با حمد و ستایش پروردگار عالم شروع به سخن میکنن و چنان شهادت بر وحدانیت خدا میدن و بیان فلسفه بعثت و فواید و برکاتش و ماجرای رحلت و خدمات معنوی پیامبر، و بعد نهیب میزند بر بازگشت به جاهلیت، بازگشت به عادات سو. اینها ویژگی های یک زن سخنور متکی به قرآن، متکی به آیین پدر که آیین آسمانی است. و ما به نظرم یک بازکاوی مجددی رو حداقل خطبه های حضرت زهرا نیاز داریم، حداقل روی تفسیرهایی که حضرت زهرا اون زمان ارائه میدادن، و خوشبختانه خیلیش در تاریخ محفوظ و ملموس هست. این نیست که ما مبهم باشه یا گنگ باشه یا گم باشه، همش هست، منتها ما نباید اکتفا بکنیم به سرایش آفتاب. سرایش آفتاب چیزی رو عوض نمیکنه، چیزی به حضرت زهرا اضافه نمیکنه. ما باید به شناخت این آفتاب، به شناخت این گرما و هستی و نورانیت حضرت زهرا بپردازیم. نیاز مجدد داریم به مراجعه مجدد و شناخت عمیق الگوهای رفتاری و علمی، دانش وسیع و توانمندی‌هایی که زمان ظرفیت اونها را نداشت. انشاءالله خداوند به ما فرصتی می‌دهد تا الگوهای عملی زندگی پیشوایان و بالاخص حضرت زهرا را در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و فقط به سرایش و شور مشغول نباشیم، بلکه به جویش و شعور قصه هم راه پیدا بکنیم انشاءالله.
در حال انتظارم رضا نگم امت خورید بارست سر از سلامت آقا در پنجه حلاکی آقا انایتی کن آقا رسالتی کن آقا شفاعتی کن آقا شفاعتی کن
همراهان ارجمند رادیو جوان، 10:42 است. یک بار دیگه مناسبت امروز سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
بزرگ بود و کسی راز او نمی دانست بزرگ بود و کسی راز او نمی دانست که او به هیچ کسی جز خودش نمی مانست همیشه در قدمش اقتدار جاری بود ز دست های لطیفش بها جاری بود هوا و ابر اسیر سخاوتش بودند و هرچه کوه گدای صلابتش بودند
تطهیر کوثر
ویژه برنامه ای به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
از زهرا سلام الله علیها گفتن از مرزی است که سخن متوقف میماند کلمات از ورود به توصیف این مادر پدر عاجزند زیرا او در ورای دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم همسر علی علیه السلام و مادر حسنین علیه السلام و زینبین سلام الله علیها خود جهانی دیگر است که در اوصافی این چنین اگر وصف شود به حدودی محدود شده است که نباید
بر این اساس کلمه را آن توان نیست که شکوفه ای خدایی را وصف کند در که واقعیت همه این بانوی بزرگ زمانی ملموس تر است که علی علیه السلام را در نخستین شب بی زهرا بودن تصور کنی و نه آن علی که بر 4 فرزند بی مادرش می نگرد آن علی که سکوت ناله اش را نخلستانهای مدینه تاب نمی آورند و او سنگین ترین ملال تاریخ، ملال بی زهرایی را تحمل می کند.
علی از آن هنگام که همه داشته هایش را فرشی کرد تا زهرایش با سپید ترین لباس همسری بر آن گام گذارد، خود بیش از همه آگاه بود چه مأمن پاکی را یافته است که زخم فریادهای ساکتش را به مرهم مهربانی دستان چاک از دستاس فاطمه سلام الله علیها شفا دهد. تا آن شب تلخ که زهرا را باز هم با سپیدترین لباس امانتداری به دستان پدری سپرد که این دختر مادریش کرده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را فاطمه نامید و این نام از جانب خدای متعال بر او وحی شد به زبان فرشته‌ای که به سوی او برانگیخته شد و به حضرت خبر داد که چون فاطمه از علم سیراب گشته و شیعیان وی از آتش جهنم به دور هستند، لذا او را فاطمه نام بگذار و نیز دخترت را فاطمه نام بگذار تا قبائلی که تو با آنها وصلت می کنی از وراثت نبوت و خلافت بعد از تو قطع طمع نمایند. و او ملقب به ام ابیها شد از فرط مهربانی نسبت به پدرش که از معرفت کامل او به رسول خدا و به حقیقت شأن و امر آن حضرت سرچشمه گرفته بود و به جهت نور تابان پیشانیش به زهرا شهرت یافت. آن درخشانترین گل گلزار عفاف و پرثمرترین نهال معنویت و جوشانترین چشمه فضیلت که سراسر تاریخ اسلام عرصه تجلی معنویت فرزندان پاک اوست، خط معنویت و دیانت که میراث عظیم رسول گرامی اسلام است.
تاریخ امامت چیزی جز تفسیر کتاب وجود زهرای اطهر نیست و امامت جلوه‌گر کوثر وجود اوست. زهرای مرضیه یعنی شکوه شکیبایی امام مجتبی، زهرای اطهر یعنی آفریدن برترین حماسه الهی و نشان دادن اوج ایثارگری امام حماسه آفرین کربلا و آموختن راه و رسم جانبازی در راه خدا. وجود زهرا یعنی بوستان لبریز از فضایل که رسول خدا هرگاه مشتاق رایحه بهشت است گلزار وجود او را می بوید. زهرا جریان زلالی است که همه مشتاقان را به رستگاری و بهشت موعود که آخرین مرحله تکامل انسانهای موحده است می رساند. آن بانوی طاهر عصاره و خلاصه وجود رسول خداست و فرزندانش میوه دل آن بزرگوار.
بر بستر بیماری افتاده که با تو کاری دارد.
یه اتفاقی افتاده است. بشه سامیم
اسما. فاطمه میگوید ای کنیز خدا بیا بر من آب بریز تا خود را شسته شد.
وای بر من، چه بر سر دختر پیغمبر آمده است.
فاطمه میگوید لباس های دوام را بیاور، میخواهم به دیدار پدرم بروم. اسما پیغمبر میگوید بستر مرا در وسط اتاق بگستر.
ببینم چیزی نمیخواهد.
آن بانو رو صدا زدم جواب نداد. دوباره صدا زدم، ای دختر محمد مصطفی، ای دختر بهترین زنان، داخل خانه شدم، برای پوش رو از روی آن حضرت کنار زدم. ناگاه متوجه شدم که فاطمه وفات یافته و به شهادت رسیدم. او صبورانه و مظلومانه بین مغرب و عشا وفات یافت. روپوشان حضرت را انداختم و پیشش آمده عرض کردم ای فاطمه، آن هنگام که بر پدرت وارد شدی سلام مرا به او برسان. شدند و متوجه فوت مادرشان شدند. حسن خود را روی مادر انداخت و گفت با من سخن بگو تا روح از بدنم جدا نشده. و حسین خود را روی پاهای مادر انداخت و گفت من حسینم، پسر کوچکت، تا قلبم از حرکت نایستاده چیزی بگو مادر. سپس به مسجد رفتند و پدرشون را از شهادت مادر آگاه کردند. امیرالمومنین شتابان وارد منزل شد و فرمود
ای دختر محمد، به چه کسی باید تسلیت بدهم؟ تو زنده بودی دردهایم را به تو میگفتم و به تو خودم را تسلیت میدادم. پس بعد از تو با چه کسی درد دل کنم و آرام گیرم؟ خدایا، من از دختر پیامبر تو خوشنودم.
دختر زهرا، اون به کلثوم است، چه میگوید؟
اگر فریادش رو نمیشنوی، میگوید ای رسول خدا، تا زهرا بود تو را میدیدیم، دیگر تو را هم نمیبینیم.
آقا جرو،
ای مردم گوش کنید، ای مردم گوش کنید، ابو ذر میگوید پراکنده شوید، چون تشییع جنازه به تأخیر افتاد.
چرا؟
صبح شده است ای زن، برخیز به مسجد برویم.
آری، امروز جنازه دختر پیامبر را بعد از نماز تشییع می‌کنند. برویم
زن،
برویم.
به خانه علی برویم. هم به خانه علی بریم.
به خانه علی بریم. به خانه علی بریم.
به خانه علی نروید. دختر رسول خدا دفن شده است.
مردم، ابو ذر میگوید دختر رسول خدا دفن شده است.
آخر کی دفن شده است؟
دیشب که او دفن نشده بود.
دیشب
علی او را غسل داد و کفن کرد و بر جنازش نماز خواند و او را شبانه دفن کرد.
ای ابو ذر، آخر چه کسی علی را همراهی کرد؟ چرا علی او را شبانه به خاک سپرد؟
بگو ابو ذر، بگو.
من عباس، فضل، مقداد، سلمان، عمار، حسن، حسین، عقیل،